أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين. بحث ما در مسئله شک در اشتراط اختیاری بودن متعلق امر بود و اینکه آیا امر نسبت به حسه غیر اختیاری شمول دارد یا نه، کما اینکه مقتضای اصل عملی هم آیا اشتراط اختیاری بودن متعلق امر یا کفایت فعل غیر ارادی. مثال عرفی که براش زدیم بحث قضیه در مثل قرائت و تسبیح بود که اگر مکلف به اشتباه و برخلاف عزمش یکی از اینا رو جای دیگری انجام داد، رکعت سوم بود، علی القاعده به حسب عادتش تسبیحات میخونه، ولیکن غفلتن شروع کرد حمد خواندن. خب این حس ولو یک شق تخییره، چون ما در رکعت ثالثه مأمور به جامع بین قرائت و تسبیح هستیم، ولیکن قرائتی که طرف غفلتن متلبس به اون شده، این حسه اختیاری که مرحوم نائینی فرموده امر متعین در حسه اختیاریه، این گونه اختیاری که در فرض بیان شد رو شامل نمیشه، چون طرف بنایی و قصدی نسبت به قرائت نداره در مقابل تسبیح، بلکه از باب غفلت در این که در رکعت ثالثه است متلبس به قرائت شده. و الا لسبح. مرحوم سید در عروه ایشان تفصیلی داده، فرموده یک وقت اینه که تلبس او به قرائت از قبیل سبق لسان، این مجزی نیست، ولذا طرف باید برگرده و دو مرتبه تسبیحات اربعه رو بخونه یا مجددن حمدو بخونه. اگر به صورت سبق لسانی متلبس به یکی از دو شق تخییر شد، این فعل مجزی نیست، به خلاف اونجایی که از قبیل سبق لسان نباشه. من برای اینکه کلام سید روشن بشه اینجا و این مسئله مبتنیه بر همین بحث مسئله اصولیه، این نکته رو عرض کنم. سبق لسانی که گفته میشه گاهی وقتا از این قبیله که طرف میخواد تکبیر بگه به زبانش تسبیح یا صلوات میاد، این گونه سبق لسان خب معلوم اصلا فعل متعلق قصد نیست، به هیچ نحوی متعلق قصد نیست، از باب اون عادت زبانش میخواست بگه الله اکبر، گفت سبحان الله، این که اصلا فعل متعلق قصد نیست، معلوم مجزی نیست. اون چه محل بحث ماست از سبق از فعل غیر اختیاری این نیست، ولی یه وقت اینه که نه، سبق لسان انظور سید اگر این باشه که طرف میخواست مثلا دعایی رو بخونه، عادت داشت بعد در تعقیبات صلاتش یه دعایی رو میخون، زبانش افتاد رو آیت الکرسی، اصلا قصد اون دعا رو داشت. الان هم از این سوال کنن خیال میکنه داره آیت الکرسی داره اون دعا رو میخونه، در حالی که واقعش اینه که داره الان آیت الکرسی رو، یعنی به گونه ایه که از قبیل سبق لسان یک آنی نیست که یک آن به جای الله اکبر سبحان الله اونم در بین کلمه یه مقداری باز متوجه میشه و برگرده. یه سبق لسان این گونه است قطعا مجزی نیست، چون متعلق قصد نیست دیگه. در اموری که منوط به قصده، یه وقت اینه که نه، الان طولانی یک دقیقه است داره میخانه، سبق لسانیه به اون معنای لحظه ی آنی نیست، اما مبتنی خیال میکنه داره الان دعا میخونه و حالی که آیت الکرسیه. یعنی اعتیادش به قرائت اینها به گونه ای شده که ریل شده، وقتی که به اولش وارد میشه دیگه همینجوری راه افتاده میره دیگه، که انهو نیازی به تأمل و اینکه چیکار دارم میکنم نداره. یه وقتی خدا توفیق واداده بود یه مقداری از قرآن رو حفظ کرده بودم، برای تداوم حفظش منزل ما اوائل بلوار امین هم بود، صبح که از منزل در می آمدم مثلا سوره بقره رو شروع می کردم به خوندن، مثلا یهو می رسیدم نزدیک های در صحن حضرت فاطمه معصومه می دیدم تقریبا اواخر سوره بقره، یعنی دیگه جوری شده قضیه به صورت ریل افتاده و ریل گذاری شده که هول دیگه نیاز نداره خیلی طرف با عنایت انداختید دیگه خودش تا آخر میره. یه وقت اینجوره. خب این سبق لسان نیست، این اصلا همش با نوعی تعمده، اما یه تعمدی که وقتی که تفتن تفصیلی پیدا کنه میگه من میخواستم که دعا بخونم الان شده آیت الکرسی. بحث ما عمدتا توی این قسمته، و البته اون سبق لسان رو هم به یک نحوی ممکنه اونم مندرج بکنیم، ولی بحث اصلی ما اینجاست. همینه که مرحوم سید که الان میفرماد مجزی هایی بی نداره اگر از قبیل سبق لسان نباشه، اینو سبق لسان به حساب نمیاره. خب آیا اگر طرف این گونه متلبسه به قرائت شد، یعنی به جای این که تسبیحات اربعه رو بگه زبانش افتاد رو بسم الله حمد دیگه تا آخر میره، آیا این قرائت مجزی از اون قرائت مطلوبه که در رکعتین اخیرتین واجب بر مکلف و مصداق جامعه، در حالی که این حس دیگه حسه اختیاری نیست، ان قصد و عنایت نیست، این آیا مجزیه؟ این محل بحث ماست عمدتاً، ولی اون ممکنه حتی اون مورد سبق لسان رو هم گفته بشه، ولی اون عمده ای به بحث اینه. آیا اطلاق امر اقتضا میکنه کفایت این گونه عمل غیر قصدی را، یا اسمشو بذارید قصدی یا عدم کفایت را؟ و همینطور در تسبیحه رکوع و سجود، طرف وقتی که تسبیح رو وارد شد تا آخر ذکر کبرای رکوع در سجود میره یا بالعکس، یهو متوجه میشه ما تو سجده گفتیم سبحان ربی العظیم و بحمده، آیه مجزیه؟ به نحوی که اگر تفتن داشت التفات داشت همون ذکر خاص سجده رو انجام میداد سبحان ربی الاعلا و بحمده. این از ثمرات بحث ماست که آیا مجزیه یا مجزی نیست، و نظیر این از موارد که قابل تره. بحث ما در تقریر وجه اول مرحوم ناینی رضوان الله علیه بود و اشکال بر اون، که ایشان فرموده بود که فعل غیر اختیاری هم به حسب اصل لفظی و اطلاق و هم به حسب اصل عملی مجزی نیست. یعنی اطلاق دلیل لفظی اقتضا می کند مطلوبیت خصوص حسه اختیاریه را و حسه غیر اختیاریه، ولو این که منطبق اون متعلق امر باشه، عنوان قرائت تسبیح ذکر برش منطبقه، اما چون غیر اختیاری است مجزی نیست. وجه اولش ایشان این بود که ادعا فرموده بود که عقلن تکالیف مقید به حسس اختیاری است، چون در صحت تکلیف حسن فاعلی شرطه، و منظور از حسن فاعلی این که فعل مما یستحق علیه المدح و ذم بودن باید فرض بشه، و فعل غیر اختیاری مما لا یستحق علیه مدح و لا ذم. و رضا نمیتونن به این آقایی که بنا بوده تسبیحه رو در رکعتین اخیرتین به خانه حمد خونده بهش بگن باریکلا، کما این که اگر ممنوع بوده نمیشه بهش بگن که چرا خوندی، سهو بود، غفلت بود. این اختیار از قبیل الجا نیست، این اختیار از قبیل فعل سهوی است. و ملاک مرحوم نائینی در اندراج عمل در اطلاق دلیل تکلیف فعلی است که سهوی نباشه، چون فعلی است که یستحق علیه المدح و الذم، و فعل سهوی که لا یستحق علیه شیء من الامرین. و لذا مرحوم نائینی فرموده بود که اطلاق امر اقتضا میکنه عدم کفایت فعل اختیاری رو، چون فعل غیر اختیاری مندرج در اطلاق مأمور به حکم عقلی. مرحوم آقای خوی قدس سر رو اشکالی بر این مطلب فرموده بود وقد تقدم. اشکال دومی ایشان فرموده بر این مطلب مرحوم نائینی که برخلاف اشکال قبل ایشان که وارد نبود، این اشکال دیگه وارده به مرحوم نائینی، و اون اینه که موجبی نداره برای تخصیص متعلق امر به خصوص حسه ارادی و اون حسه‌ای که متصف به حسن فاعلی می شود، بلکه اطلاق امر نفی اعتبار حسن فاعلی فعل متعلق امر را می کند، چون اونی که مقتضای امره اینه که اونی که در متعلقش ملاکه مولا خواسته، و اون متعلقی که درش ملاکه به حسب اطلاق امر فرقی درش بین حسه مقدور و غیر مقدور نیست. بله به خصوص حسه غیر مقدور مولا امر نمیتونه بکنه چون اون مقدور نیست، اما اون حسهی که مندرج در اطلاق متعلق امر بعد از آنی که مکلف متمکن از مقدور از اون ماده هست، حسه ای ازش مقدوره، بله یه حسه هم غیر مقدور، جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، و عقل در صحت تکلیف بیش از مقدور بودن متعلق امر رو لازم نمیدانه، لازم نیست اون حساسی که میخواد متعلق ام برش منطبق باشه کل اون حساس مقدور باشه، نهایت چیزی که امر اقتضا میکنه اینه که امر به غیر مقدور تعلق نگرفته، چون عقل میگه تکلیف به غیر مقدور قبیحه، و اما تکلیف به جامعی که یه حسش مقدوره و یه حسه دیگری غیر مقدور چه مانعی داره؟ بعد از آنی که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. این مطلب و توضیح بیشترش ذیل وجه دیگر مرحوم نائینی و اشکال مرحوم آیخوی بر مرحوم نائینی، توضیح بیشترش رو اونجا خواهم گفت انشاءالله. خب این وجه اول و جواب از اون. مرحوم نائین رضوان الله علیه به این وجه ثبوتی بسنده نکرده، استدلال فرموده به وجه دیگری در اختصاص متعلق امر به حصه مقدوره، و اون وجه مربوط به اثبات و مقام دلالت، نه حکم عقل و ثبوت. به این توضیح که مقتضای امر به حسب وضع و دلالتش اینه که شما رو داره دعوت میکنه به شیئی و شما رو داره تحریک میکنه برای تحقق اون شیء. امر داره شما رو تحریک میکنه که انه یه شیئی که لولا تحریک مولا اون شیء محقق نمیشد. با امر و تحریک مولا میخواد اون شیء محقق بشه. اگر اینه، خب مقتضای خود این امر اینه که به امر غیر مقدور تعلق نگرفته، چون تحریک نحو شیء غیر داخل تحت اراده و اختیار ممکن نیست. شما رو وادار میکنه به انجام کاری، خب انجام شیئی که در حیطه اختیار و اراده من نیست قابل وادار کردن نیست. مرحوم نائینی فرموده این نظیر همون بحث سابق و مسئله سابق است که فعل الغیر چطور امر اقتضا میکنه که متعلقش فعل خود مأمور باشه و فعل غیر مأمور، فعل دیگری مندرج در اطلاق متعلق امر نیست، چون امر نمیتونه دعوت بکنه منو به فعل الغیر، به من میگه انجام بده، به منم میتونه بگه تسبیب بکن به فعل الغیر، اما فعل غیر رو بر عهده من بگذاره، به من بگه پسرت نماز بخونه، به من بگه خودت نماز بخون عیبی نداره، پسرتو واداره به نماز بکن عیبی نداره، به من بگه پسرت نماز بخونه، نمیشه. چون نماز او در اختیار من نیست، فعل او بخواد بر عهده من قرار بگیره. به همان نکته‌ای که فعل غیر در اختیار من نیست و قابل جعل بر عهده من نیست، فعل خودم هم که اختیاریم نیست، مثل فعل در حال نو و در حال سهو، اینم نمیتونه مطلوبه به امر از من باشه. اون اینه که عقل اقتضا میکنه که اونی که مقدور شماست، این بحث دلالت و وضعه، یعنی امر داره شما رو کشکش میکنه، میگه انجام بدید اینجوری، شما رو داره هل میده، وادار میکنه. اون امری که منو داره وادار میکنه، کش میکنه برای انجام کار، اون کاری رو که میخوام انجام بدم به واسطه امر باید به گونه‌ای باشه که بتونم به طرف اون را بیفتم برم. و فعلی که در حال خواب از من شکل میگیره نمیتونه مولا با امرش منو وادار بکنه و هل بده برای انجام کار. هل دادن نحو انجام کاری به امر نه از باب حکم عقل، از باب خود دلالت لفظ اقتضا میکنه که اون چه شما نحو اون دارید هل داده میشید مقدور شما. ولذا مرحوم نائینی یک کلمه‌ای گفته ازش نتایجی میگیره، میگه اشتراط قدرت شرعیه، ولذا دلیل تکلیف نسبت به حصه غیر مقدوره اطلاق نداره. نه اینکه فقط عقل مخصصه، اصلا اطلاقی در دلیل امر به حسب وضع نسبت به حصه غیر مقدوره نیست. ولی زمان میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که از امر کشف ملاک نمیتونید بکنید. اون جایی که شیئی متعلق غیر مقدوره.
مقدور غیر مقدورش اختیار
غیر اختیاری یعنی غیر مقدور. غیر اختیاری یعنی غیر مقدور. من تو خواب ها بزنم به جایی، این اختیاریم نیست، یعنی مقدورم نیست.
طرف اقرارش هم کنن اختیار، اختیار داره ولی با اختیار خودش هم انجام میده. قرارش کنن
اشکال نه، اکراه که از مصادیق اختیاره و لذا رفع شرعی نه عقلی، و لذا کسی رو اکراه کردن دیگری رو بکش حرام این کار رو بکنه. منظور از اختیار در مقابل اکراه نیست، منظور از اختیار در مقابل اضطراره، اونم نه اضطراره به معنای ضرورت عرفیه، به معنای عدم تمکن و عدم صحت توجیه تکلیف نه به اون شی. اضطرار به این معنا، نه اضطرار از باب حرج. پس بنابراین حرف نایی اینه که اصلا لغتن و وضعن امر قاصره از حسه غیر اختیاری، و شما را داره دعوت میکنه به انجام فعلی که مقدور شماست. چون دعوت میکنه شما رو به فعل مقدور، اطلاق الامر یقتضی کون الوجوب تعیینیه، یعنی اونی رو که متعلق امره، اون امر غیر مقدور و غیر ارادی شما ولو عقلا مانعی از صحت اون تکلیف نباشه، اما امر از اون قاصر. این نکته فارق بین این وجه و وجه قبل. تو وجه قبل میگفتیم که عقل حاکمه، ایشون تو این وجه دوم گفته فرض کنیم عقل حکم نمی کنه، ولیکن دلیل لفظی از شمول حسه غیر مقدور قاصره و شما رو داره دعوت میکنه به حسه مقدوره، و نتیجهش اینه که اکتفای به فعل غیر ارادی نباید جایز باشه. این بیان دوم مرحوم نائینی قدس سر رو که یک بیان خیلی عرفی هم هست، ولیکن این بیان مورد اشکال قرار گرفته، به اشکالی که نظیرش رو در مسئله سابقه به خود مرحوم آقای خوی قدس سر رو مرحوم آقای صدر هم فرمود. مرحوم آقای خوی در این فرض متفتن این اشکال هم بوده، ولی به صدد دفع اون اشکاله، ولذا این بیانی که الان از ایشون اینجا تقریر میشه در اشکال به مرحوم نائینی هم اشکال به مرحوم نائینیه و تقریر مختار ایشون در کفایت فعل غیر مقدور، و هم تتمیمی است نسبت به مسئله سابقه در عدم مبنایشون عدم کفایت فعل الغیر. کما اینکه مرحوم نائینی قدس سره در هر دو مسئله قائل به عدم کفایت شده، و مرحوم آقای صدر در هر دو مسئله، یعنی مسئله فعل الغیر و فعل غیر ارادی ما که در این مسئله است، در هر دو قائل به کفایت شده، ولی مرحوم آقای قدس سره تفصیل فرموده. مرحوم آقای خوی اشکال فرموده به مرحوم نائینی که یا شیخنا، به چه دلیل شما میگید که باید اونچه متعلق امره، حسه‌ای که امتثال میخواد باش محقق بشه، باید مقدور مکلف باشه؟ اونچه هست باید متعلق امر مقدور باشه، درست؟ عقل حکم میکنه به اینکه تکلیف به غیر مقدور ممکن نیست، این معنا بر، ولی فرض ما اینه که اونی که متعلق تکلیفه جامع بین مقدور و غیر مقدور. خب جامع بین مقدور و غیر مقدور که غیر مقدور نیست. از من خواسته شده چی؟ خواسته شده قرائت. خب منم ولو علل عاده تسبیحات در رکعت ثالثه میخوندم، اما قرائتی که مطلوب بود عفویاً و سهویاً صادر شد، خب متعلق ام وقتی که در خارج محقق شد، انطباق متعلق امر بر اون وجود خارجی قهریه و اجزا عقلی لا محاله. وقتی که متعلق امر محقق شده در خارج، خب اجزاش باید عقلی باشه. یعنی چه؟ میگید حسه غیر مقدور نمیتونه مصداق امتصال باشه. این خلط است بین این که حسه غیر مقدور مصداق امتصال باشه و اینکه امر غیر مقدور مکلف و به و متعلق امر باشه. امر به غیر مقدور تعلق نمیگیره، این درسته، اما امری که به شیء تعلق گرفت معناش اینه که باید همه حسس اون که امتصال باش محقق میشه باید مقدور مکلف باشه. این دیگه موجبی نداره. اون مقداری که موجب داره امتناع تکلیف عاجزه. عقل به این مقدار حکم میکنه. اگر اون شیئی که میخواد امتصال باش محقق بشه واجد ملاک نباشه، بله مجزی نیست. واجد ملاک باشه مقدور نباشه، بازم مجزی، متعلق امر نیست دیگه. ولی اگر اون چه انجام میگیره هم میتونه واجد ملاک باشه هم منطبق و مصداق متعلق امر بعد از آنی که امر به حسه تعلق نگرفته، چرا مجزی نباشه بعد از اندراجش در اتلام؟ و به هادا یفترق از مسئله سابقه. این به هادا یفترق عن المسئله سابقه دفع دخله. لا یقال شما یا آقای خویی در مسئله قبل فرمودید که اگر کسی امر به شیئی شد صحت در عمل منوط به مباشرته و فعل الغیر تبرعن مجزی نیست به حسب اطلاق، در حالی که اینجا میگید مجزیه، در حالی که در هر دو اون شیء غیر مقدوره. غیر مقدوریت یک باب، یه وقت از باب این که فعل الغیره، یه وقت اینه که فعل خودمه اما ارادی نیست. در غیر مقدور بودن که تفاوتی نمی کنه. اگر بناست فعل الغیر مجزی نیست به حسب قاعده، این نیست مگر به این نکته که فعل الغیر مقدور من نیست که خودتونم گفتید و نمیتونه متعلق تکلیف من قرار بگیره. به من بگن بچت نماز بخونه، خب اگر نمیشه به من بگن تو خواب این کار رو انجام بگیره ازه، به من بگن در حال سهو این کار از تو انجام بگیره، اینم معقول نیست. اینو ذکر میکنه ایشون جواب میده، میفرماد فرق بین فعل الغیر، اصلا این مشمول دلیل تکلیف، نه اینکه فقط متعلق تکلیف نمیتونه باشه، این مشمول دلیل تکلیف نیست. اذ لا یعقل، این که بر عهده من فعل الغیر قرار داده بشه، ذمتی لا تتحمل فعل الغیر، من اون چه بر عهده من قرار میگیره و مسئولیت نسبت به اون میتونم داشته باشم کار خودمه، کار دیگری که در عهده مسئولیت من نمیتونه قرار بگیره، به خلاف اون جایی که فعل فعل خودمه. اونی که فعل خودمه فقط مشکلش اینه که ارادی نیست. ایشون میگه چه اشکال داره در عهده من جامعی قرار بگیره که منطبقه بر این باشه، جامع بین فعل اختیاری و غیر اختیاری خودم، من اینا داره. چون اگر مشکلتون اینه که مقدور نیست، جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، مانع دیگری نداره. در مسئله قبل مشکل و مانعش این بود که اصلا فعل غیر قابل تحمیل بر من نیست، به خلاف این موره
تعبولیات مرد رو بزنیم آدارت توسلیات به قرار بگیره طبق طرف اسلحه میذاره بگه آقا باید این کار گیره ما دنبال
چجوری؟ اسلحه بگذاره اینجا بگه باید به من بگه بر تو باید فلانی این کار رو انجام بده یعنی چی؟
نه نه ما مولانا میخواد که امتثال امر صورت بگیره آقای خویی رو گفتن
امتثال امر متوجه به من دیگه به من بگه که تو ملزمی آقا جون به چی ملزمم؟ ملزمم که بچت این کار رو انجام بده میخندندش من ملزمم که بچم این کار رو انجام بده اما بگه من ملزمم به این که جامع قرائت بر عهده توست یه حسشم قرائتیه که در حال خواب انجام میده مثلا
یه جامع بین فعل خودت و فعل بچه
نمیشه دیگه چون اون فعل بچه من اصلا نمیتونه بر عهده من قرار بگیره از من فعل بچه مخواسته ایشون میگه همچین چیزی شدن اینه این فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سر رو در رد این وجه مرحوم نائینی قدس الله سر رو اقتضای وضع اینه که برای متعلقه هم مقدور باشه اما اقتضا نمی کنه که کل حسسش مقدور باشه شما رو به غیر مقدور امر نکردن قبوله اما شما رو به امر مقدوری که امر کردن کافیه بر صحت مقدور بودنش این که یه حسش مقدور شما باشه شما مکلفید به اون جامع و اصلا ایشون می فرماد موجبی نداره که مولا تکلیفش رو مقید به حسه مقدوره بکنه بعد از آنی که ملاک در جامعه چون فعل غیر مقدور منم دارای همون ملاک هست اصلا تقیید مولا به حسه مقدوره لغوه ملاک میخواد چرا شارع مقید کرده به حسه مقدوره بعد از آنی که همون حسه مقدوره محقق اون غرضی است که در حسه مقدور تأمین میشه
متعلق
هم اجامه بینه
این
متعلق
ایجاد شده
غالب و
غیر مقدور
اگر
ایجاد شده
پس
که معلوم غیر مقدور
نیست
که ایجاد شده
این
غیر مقدور بود که ایجاد
نمیشه غیر مقدور دیگه کار صحوی و در خواب غیر مقدور دیگه بابا اسم غیر مقدور رو ور میداریم از این بعد میگیم کاری که در خواب و در حال غفلت و سهو شکل میگیره قبوله؟ خب آیا این امر نسبت به این بالخصوص میتونه دعوت بکنه؟ بگه در حال غفلت و سهو این کار رو باید انجام بدی این فرمایش مرحوم آقای قدس سر ولی به نظر میاد کلام مرحوم آقای قدس سر رو اینجا درست تمامه همان طوری که در جلسه قبل هم اشاره شد و در وجه قبل جامعه بین غیر مقدور و مقدور مقدوره همین طوره ولی این وجه اقتضا میکنه در مسئله قبل همیشون همین حرف رو باید میزد فعل غیر رو باید مکفی میدانست مگر ایشان مشکلش در مسئله قبل مشکل اثباتی باشه ولو عبارات مقرر قاصره من احتمال میدم منظور ایشان یک مشکل اثباتیه و الا به حسب ثبوت در غیر مقدور بودن و امکان کفایت غیر مقدور عن المقدور فرقی بین این که اون غیر مقدور فعل الغیره یا فعل خودم و غیر مقدوره مثل فعل در حال خواب فرقی نیست که نتیجه اگر بنا بشه مشکل اثباتیه این در مثل اطلاق تفاوت میکنه این دو مسئله نه در اصل عملی توضیح مطلب ما باید این که گفته میشه جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره یعنی چه اینو یه توضیح بدیم تا ببینیم که آیا ما نحنفی میتواند اطلاق دلیل امر حسه غیر مقدور رو شامل بشه و اون چه در نظر مرحوم نائینیه که به یک معنا کلام حقیه اونم روشن بشه که ایشان هم چی میگه ببینید امر یک معنای تحریک رو متضمنه یعنی وادار کردن به انجام یک کاری. و یک اجزا و کفایتی رو در حقیقت امر دو مدلول داره. اولا این که شما رو به انجام کار وادار میکنه، حل میده، و این حل دادن مستدعیه که متعلق امر باید امری باشه که در سلطه شما باشه انجامش. از جهت دیگر مفاد این امر اینه که هر کجا متعلق امر واقع شد در خارج مجزیه. با این دو مطلب نسبت به کلام مرحومای خویی و مرحوم نائینی قدس سرهما کلامی داریم که جمع بین هر دو خواهد شد، و نه کلام مرحوم نائینی ولو منتج مطلوب ایشان نباشه میتونه مشکل داشته باشه، و نه هم کلام مرحوم آیکویی. بحث رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.